شیرین مثل.
عجب سرگذشتی داشتی کللی. گاه آنچه را که ما ضرب المثل می نامیم کنایه های معروف فارسی هستند که به دلیل کثرت استعمال عنوان ضرب المثل به خودشون گرفتن. با قدری تسامح چون این کنایاتی رو نیز می توان در علم ضرب المثل جای داد. به نام خدا. سلام. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. این برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما عزیزان همراه میشه. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. شاید این ضرب المثل برای همه آشنا نباشه، اما سرگذشت جالبی داره. پیش از اون که بریم به سراغ ریشه و سرگذشت ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی، بهتر ابتدا از کنایه نهفته در اون بگیم. چون یک نفر به دقت تمام برای دیگری حرف بزنه اما آخر کار ببینه که حرفش در اون اثر نکرده، این مثل رو به زبون میاره که عجب سرگذشتی داشتی کللی. ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی مثل اغلب ضرب المثل‌های فارسی ریشه در داستانی داره که بسیاری از اونها مشخصه که در کدوم زمان و مکان اتفاق افتادن. اگرم چنین نباشه، شکی نیست که این ضرب المثل‌ها بی ارتباط با زندگی ما نیست و حتما به نوعی و به شکل‌هایی در مکان‌ها و زمان‌های مختلفی اتفاق افتاده یا خواهد افتاد. مثل ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی. میگن بابایی مستطیع شده بود، یعنی واجب الحج شده و به مکه رفته و برگشته بود. شده بود حاجی و همه به اون میگفتن حاج علی، یعنی همون حاج علی خودمون. حاج علی یک دوست قدیمی داشت که مثل قدیم باز به اون میگفت کللی، یعنی همون کلعلی یا به قولی کربلایی علی. مثل اینکه این دوست حاج علی هنوز تو کتش نرفته بود که این بابا حاجی شده. حاج علی قصه ما هم از اون آدمایی نبود که خیلی تشنه عنوان و لقب باشه، مثل آدمایی که اگر هزار بلا سرشون بیاد راضین، اما به شرط اینکه اسم و عنوانشون رو با آب و تاب ببرن. به حاج علی نمی اومد چنین آدمی باشه، ولی خب حالا حاجی شده بود و شایسته بود که مردم ایشون رو حاجی صدا کنن، یعنی حاج علی. اما با این دوستش چه باید میکرد که همچنان برخلاف همه صداش میزد کللی. حاج علی پیش خودش گفت
باید کاری بکنم تا رفیقم یادش بمونه که من حاجی شدم.
به این سبب شب شام مفصلی تهیه دید و رفیقشو دعوت کرد. بعد از شام نشستن به صحبت کردن و حاج علی صحبت رو به سفر مکه‌اش کشوند و تا تونست توی کله رفیقش فرو کرد که حاجی شده، حاجی، و دیگه زمان کللی به سر رسیده.
موسیقی.
راه حجاز یه نفر سرش به کجاوه خورد و شکست و یه همچین دهن وا کرد. اومدن و به من گفتن هاجلی از اون روغن عقربی که همراه تو وردی به این پنبه بزن. بعد گذاشتن روی زخم. فردا خوب به خوب شد. همه گفتن خیر ببینی هاجلی که جون این بابا رو خریدی. در مدینه منوره که داشتم زیارت میخوندم یکی از پشت سر صدا زد حاج علی. اول خیال کردم شما هستی. برگشتم دیدم یکی از همسفراست. به یاد شما افتادم و نایب و زیاره بودم. یه کشتی که بودیم دو نفر دعواشون شد. نزدیک بود خون راه بیفته. همه پیش من اومدن که حاج علی به داد برس که الان خون راه میفته. وسط افتادم و آشتیشون دادم. همسفرها گفتن خیر ببینی حاج علی که همیشه قدمت خیره. نزدیکی های جده بودیم که دریا تیفونی شد. نزدیک بود کشتی غرق بشه که یکی از مسافرها گفت حاج علی از اون تربت اعلات یه ذره بنداز توی دریا تا دریا آروم بشه. همین که تربت رو توی دریا انداختم دریا شد مثل حوض خونمون. همه ی همسفرها گفتن خدا عوضت بده حاج علی که وسیله نجات جون همه ما شدی.
خلاصه حاج علی گفت و گفت تا قصهش رو رسوند به در خونهشون
همه اهل محل با قرابه های گلاب اومدن پیشواز و صلوات فرستادن و گفتن حاج علی زیارت قبول، حاج علی زیارت قبول. بعد همین که پامو گذاشتم توی دالون خونه و مادر بچه ها چشمش به من افتاد گفت وای حاج علی جان. همینو گفت و از حال رفت.
خلاصه حاج علی تازه از حج برگشته اونقدر برای رفیق زبون نفهمش که همچنان اونو کللی صدا می کرد هی حاج علی حاج علی کرد تا قصه سفر مکهش رو به آخر رسوند. وقتی که خوب حرفاشو زد ساکت شد تا اثر حرفاشو توی رفیقش ببینه. رفیقش هم با تعجب فراوون گفت
عجب سرگذشتی داشتی چلالی.
نقله که بعد از اون حاج علی تازه از حج برگشته تبدیل شد به حاجی بخت برگشته، چون پس از حج که همه اونو دیگه حاج علی میخوندن، به پیروی از یک زبون نفهم نادون باز تبدیل شد به همون کل علی سابق. حاج علی که فردا به مغازش رفت، از یکی یکی آشناها و هم محلی‌های در حال گذر میشنید که
سلام کل علی.
چطوری کل علی؟ صبح بخیر کل علی.
خسته نباشی کل علی.
و این بود که این ضرب المثل شکل گرفت و دهن به دهن گشت تا رسید به ما. حالا هر وقت که یه نفر با دقت و تأکید و وضوح بخواد سخنی رو به دیگری بفهمونه یا القا کنه، اما طرف از سر گنگی و نادونی منظور اون سخن رو نفهمه، یاد این مثل میفتیم و میگیم عجب سرگذشتی داشتی کل علی. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
زندگی را زیباتر کنیم، گاهی با ندیدن، نشنیدن، نگفتن. زندگی فقط مال ما نیست، به همه تعلق داره. زندگی را برای همه زیبا کنیم، با مهربانی، محبت، لبخند. بله، لطفاً همین الان لبخند بزنید. روز بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. 8:45 دقیقه است، نوبت رسیده به میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس هایت، تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی های ناب، نوازش گوش ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از اینکه در آغوش چنین خدایی هستی و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هستید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستی. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکستهایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و این که گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید، خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود، چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
دوستان رادیو فرهنگ، برنامه ساعت شعر به مدت حدوداً 10 دقیقه تقدیم به شما.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی،
پسه شور لوش ماشالله شکر میریزه، قنچه
با همه بی سر و سامانیم باز بدون باز.
ساعت شعر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران و همراهان گرامی سلام، روزتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از مهر. معرفی شاعران ناماشنای کهن سرزمین ایران. شعرخوانی شاعران خوش‌قریحه ایرانی در برنامه ساعت شعر. ساعت شعر برنامه‌ای است که از این شبکه رادیویی تقدیم شما می‌شود. امروز هم به میادگاه شعر آمده ایم با برنامه ساعت شعر. در برنامه امروز از شاعری سخن میگوییم که دوستداران زیادی دارد. نام او اکبر اکسیر است. معرفی شاعر. اکبر اکسیر شاعر، طنزپرداز، منتقد ادبی، گرافیست و روزنامه‌نگار معاصر در 4 اسفند ماه 1332 هجری شمسی در محله آبروان شهرستان آستارا متولد شد. این شاعر معاصر دوران دبستان و دبیرستان را در آستارا و دوره کاردانی و کارشناسی ادبیات را در رشت به پایان رساند و سپس دبیر دبیرستان‌های آستارا شد. اکسیر در کنار طراحی آرم و گرافیک به سرودن و نقد شعر نیز مشغول است. او شعر را از سال 1347 هجری شمسی آغاز و به انواع قالب‌ها طبع آزمایی کرده است. اکسیر در سال 1361 موفق به چاپ اولین مجموعه شعرش با نام در سوگ سپیداران شد.
کبوتر و برگ زیتون و پارچه سفید بود. شاعران ما خرج شعر سرخ کرده اند. مانده هم شکار کنم، برمیخیزم به جای شعر، تمام پرچم‌های جهان را در وایتکس میخوامانم. شعر قند پهلو. میپرسم چای بیاورم، ملیحه سکوت میکند و من نمیدانم سکوت علامت رضاست یا جواب ابلهان خاموشی؟ دوم، با اجازه محیط زیست دریا در یادکل میکاری، ماهی ها به جهنم، کندوها پر از قیر شده اند. مواد لازم: پیاز، تخم مرغ، کره، سبزی، لباسشویی، گز، قسط بانک سپه، دستمال کاغذی. امروز لیست من تکمیل است، سوژه شعرم نیست.
اکبر اکسیر از سال 1372 تا 1381 از شعر کناره گرفت و بعد از 10 سال دوره جدید شعری خود را آغاز کرد و طنز به مفهوم مطلق را در شعرهای جدیدش عرضه کرد. او اولین مجموعه این نوع شعر را در سال 1382 با عنوان بفرمایید بنشینید صندلی عزیز منتشر کرد.
من همون شاعری هستم که در دربار یعقوب لیث از کمبود ممدوح خود را کشت. من همون عارفی هستم که در حمله مغول از بس که تیر خورد روز تیغی شد. من همون روشنفکری هستم که در کابینه نادر دسته تبر می ساخت. الو 118، لطفا بگویید خود ملی من چند است؟ بیات ترک: من شاعر دو زبانه ای هستم، ترکی می اندیشم، فارسی می نویسم. مثل حافظ که به ترک می اندیشید و از فارس می نوشت. لحظه لباس دوم من است، به اداره که می روم فارسی می پوشم، به خانه که می رسم در می آورم، می نشینم، حافظ می خوانم. حافظ را به هر لحظه‌ای که بخوانی شنیدنی است. سر به چمان من چرا سیر چمن نمی تواند. معادله: پدر همه را به یک چشم می دید، پا توی یک کفش می کرد، عوض خرخر خسخس می کرد. زنگ که تمام شد از پدر چیزی حدود 30% مانده بود. حالا که دیپلم ریاضی گرفتم می فهمم ما 100% به پدر مدیونی، نه 70%.
تا سلام و کلامی دیگر بدرود.
به ساعت 9 رسیدیم. از شما دوستان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید. فقط فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 رو. لطفا نقد و نظر خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید با سامانه